ساعت 11 قبل از ظهر اینجا رادیو آزادی. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه یاسر ملی حراری با شما هستم که در استدیو علی محمود در بخش تکنیک مرا همراهی میکند و در سطر گزارش ها میشنوید که مقامات کانادایی، مقامات آمریکایی میگویند ایالات متحده سعی دارد همزمان با فرستادن عساکر بیشتر کارشناسان ملکی را نیز به افغانستان اعزام بدارد. از رویدادهای دیگر هم گزارش خواهیم داشت، اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سلطان محمد سرور.
درگیری روز گذشته میان پلیس و طالبان در خوست منجر به تلفات طرفین شده است. 4 نفر از کارمندان یک مؤسسه خارجی زراعتی در قندوز دیروز در اثر انفجار یک ماین در این ولایت زخمی شدند. شاهزاده برتانیا ابراز امیدواری میکند که دوباره به خط مقدم جبهه در افغانستان برگردد و رهبر مذهبی ایران علی خامنه ای قرار است امروز هنگام ادای نماز جمعه در تهران درباره بحران ناشی از انتخابات اخیر در این کشور سخنرانی کند. مشروع اخبار. درگیری روز گذشته میان پلیس و طالبان در خوست منجر به تلفات طرفین شده است. مقامات ولایت خوست میگویند در برخورد روز گذشته میان پلیس و مخالفین در ولسوالی سپیره این ولایت 2 پلیس کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. کوچه ناصری سخنگوی والی خوست گفت که درگیری هنگام آغاز شد که یک کاروان پلیس با کمین در این ولسوالی روبرو شد. او میافزاید که در این جنگ تقریبا 1 ساعت ادامه داشت 20 نفر از طالبان کشته شده و 20 نفر از طالبان کشته و زخمی شدند و 15 نفر آنها دستگیر گردیدند. اما قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، حمله بر قطار پلیس را تایید میکند، اما میگوید که بیش از 10 نفر پلیس در این جنگ کشته شده اند و 4 موتر آنها تخریب شده است. مقامات این ادعا را رد میکنند. 4 نفر از کارمندان یک مؤسسه خارجی زراعتی در قندوز دیروز در اثر انفجار یک ماین در این ولایت زخمی شدند. عبدالرحمن اقتاش، عامر امنیت قندوز، به رادیو آزادی گفت که این حادثه حوالی ساعت 9 صبح دیروز در 10 کیلومتری شهر قندوز در امتداد راه قلعه زال رخ داده است. موتر این کارمندان نیز در این حادثه تخریب شده است. اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، با متعهد شدن مسئولیت این حمله گفت که 4 نفر از عساکر افغان را در این حمله کشتند. مقامات قندوز این ادعا را رد کردند. وزارت معارف افغانستان میگوید 4 مکتب را در ولایت اروزگان که مدت‌ها مسدود بودند دوباره بازگشودند. اعلامیه وزارت معارف میگوید با افتتاح دوباره این مکاتب که مدت 4 سال مسدود بودند، 600 نفر از متعلمین ولسوالی چارچنو به آموزش و تعلیم دسترسی پیدا خواهند کرد. یک اعلامیه دیگر این وزارت میگوید که 2 مکتب در ولسوالی میبخشند در ولایت غزنی هم بازگشایی شدند. وزارت معارف افغانستان میگوید که از جمله 673 مکتبی که بنابر دلایل مختلف مسدود شده اند، 211 مکتب در این اواخر دوباره افتتاح شده اند. و بنیاد آقاخان یک دوره آموزشی را برای کارکنان هتل‌ها در ولایت بامیان آغاز کرده است. آقای جوادی، مسئول این برنامه، به رادیو آزادی گفت که بیش از 40 نفر در مرحله اول این دوره شامل شدند. بامیان یکی از ولایت‌های افغانستان است که سالانه هزاران نفر از سیاحان داخلی و خارجی از آن دیدن می‌کنند. چارلز شاهزاده برتانیا دیروز گفت که امیدوار است بار دیگر به خط مقدم جبهه در افغانستان برگردد، اما این بار هنگامی که آموزش پیلوتی را تکمیل می‌کند، برای پیلوتی یک هلیکوپتر به افغانستان خواهد رفت. شاهزاده چارلز 24 ساله که رتبه بریدمنی را در اردوی شاهی برتانیا دارد، سال گذشته 10 ماه با عساکر برتانوی در افغانستان بود، اما او پس از آن که موجودیتش در افغانستان از سوی مطبوعات افشاش گردید و مقامات قصر شاهی برتانیا فیصله کردند که موجودیت او دیگر در افغانستان خطرناک می‌باشد، دوباره به کشور خود فراخوانده شد. برادر بزرگ او شاهزاده ویلیام هم گفته است که علی‌رغم نگرانی‌های زیاد درباره صاحب منصبان خاندان شاهی، باز هم امید رفتن به افغانستان و خدمت نظامی در این کشور را از دست نداده است. رهبر مذهبی ایران علی خامنه‌ای قرار است امروز هنگام ادای نماز جمعه در تهران درباره بحران ناشی از انتخابات اخیر در این کشور سخنرانی کند. خامنه ای قبلا از مردم ایران خواسته بود مظاهرات را متوقف سازند و از رئیس جمهور تندرو احمدی نژاد پشتیبانی کنند. مقامات میگویند احمدی نژاد در انتخابات جمعه گذشته برنده شده است، اما حامیان نامزد اصلاح طلب میرحسین موسوی که در انتخابات بازنده اعلام شد، این فراخوانی خامنه ای را نادیده گرفته و در 6 روز گذشته مظاهرات وسیع پی همی را انجام دادند. اعتراض کنندگان می گویند در شمارش آرا تقلب صورت گرفته است. آنان خواستار انتخابات مجدد هستند. ده ها هزار نفر در مظاهرات دیروز در تهران شرکت کردند که برای سوگواری قربانیان مظاهرات چند روز گذشته در ایران راه اندازی شده بود. رسانه های دولتی شمار کشته شدگان را 8 نفر گزارش می دهند. یک مقام ملل متحد گفت که این سازمان جهانی بودجه کافی برای کمک به بیجا شدگان جنگا در پاکستان را ندارد. مارتین مگویانا، هماهنگ کننده کمک های ملل متحد در پاکستان، هنگام صحبت در یک کنفرانس خبری گفت که مردمانی که به این پناهجویان سرپناه می دهند بار سنگینی را متحمل می شوند. وی گفت که تنها می تواند صرف به 2 میلیون بیجا شده داخلی در پاکستان کمک کند، آنانی که در اثر حملات طالبان و جنگ در سوات از منازلشان بیجا شده اند. ناسا یا اداره تحقیقات فضایی آمریکا میگوید پس از گذشته بیش از 1 دهه اولین مأموریتش به مهتاب را آغاز کرد. این سازمان 2 سفینه فضایی بدون سرنشین را از پایگاه فضایی کیپ کاناورال در فلوریدا دیروز به کره ماه فرستاد که این مأموریت جزی از برنامه است که در نهایت منجر به بازگشت فضانوردان به سطح ماه در شروع سال 2020 خواهد شد. یکی از این سفینه های فضایی طوری عیار شده که از سطح ما با دقت و ظرافت تمام عکس برداری کند. نقشه 3D دانشمندان را کمک خواهد کرد که ساحات بیشتر را برای پرتاب سفینه های فضایی و یا نقاط در کره مهتاب برای ایجاد پایگاه های فضایی برگزینند. رهبران اتحادیه اروپا از تعیین مجدد خوزه مانوئل باروسو در سمت رئیس کمیسیون این اتحاد برای 5 سال آینده حمایت کردند. صدر اعظم سویدن که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را عهده‌دار می‌باشد گفت که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گردهمایی روز پنجشنبه در بروسل با اتفاق آرا از باروسو حمایت کردند. انتصاب دوباره باروسو هنوز باید از جانب پارلمان اروپا تایید شود. باروسوی 53 ساله یک دیپلمات محافظه‌کار پرتغالی است که ریاست کمیسیون اروپایی را از سال 2004 به این سو به عهده دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها و موضوعات توجه کنید. مقامات آمریکایی میگویند آمریکا سعی دارد همزمان با فرستادن عساکر بیشتر کارشناسان ملکی را نیز به افغانستان اعزام کند. بزرگان قومی از 20 ولایت افغانستان خواهان تغییر زمان برگزاری انتخابات شدند. رئیس جمهور کرزی از انتخاب محمد قاسم فهیم به رئیس معاونش در انتخابات ریاست جمهوری دفاع کرد. باشندگان بدخشان خواهان تحقیق در رابطه با پولی شدند که حامد کرزی برای سیلاب زدگان بدخشان تخصیص داده بود. و هواداران میرحسین موسوی، یکی از نامزدان دوامین انتخابات ریاست جمهوری، دیروز در مراسم یادبود از قربانیان اعتراضات اخیر در کشور بر جاده ها سرازیر شدند. از رویدادهای دیگر هم گزارش داریم و برنامه های هفتواری بیایید همدیگر را بشناسیم و انتخاب هفته را نیز میشنوید. با ما باشید. مقامات آمریکایی میگویند وزارت دفاع و دیگر اداره های حکومت آمریکا سعی دارند تا همزمان با اعزام عساکر بیشتر به افغانستان کارشناسان بیشتر ملکی را نیز به این کشور بفرستند. این در حالی است که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تلفات ملکی هنگام عملیات نظامی در افغانستان را یکی از مشکلات استراتژیک بزرگ اردوی آمریکا در افغانستان عنوان کرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر این خبر را با استناد گزارش های خبررسانی های غربی تقدیم می کند.
میشیل فلورنوی رئیس بخش پالیسی وزارت دفاع آمریکا میگوید این وزارت همزمان با اعزام عساکر بیشتر به افغانستان فرستادن یک موج 400 نفری از متخصصین ملکی جدید به افغانستان را تدارک میبیند. تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان قرار است تا پایان سال جاری دوچند شده و 68 هزار نفر بالغ شود. او به کنگرس آمریکا گفت که هماهنگ ساختن تلاش‌های نظامی و ملکی یک بخش از تلاش‌های بی‌سابقه برای تطبیق پالیسی حکومت باراک اوباما جهت مبارزه علیه شورشیان در افغانستان و پاکستان می‌باشد که این ختمش جنگ در برابر طالبان و القاعده را موازی با کمک‌های بزرگ انکشافی به پیش می‌برد. او گفت که چالش‌هایی که ما در افغانستان و پاکستان با آن روبرو هستیم اقتصادی، دیپلماتیک، معلوماتی و نظامی می‌باشند و ما با این چالش ها یک برخورد همجانبه دولتی داریم. میشل فلورنوی این اظهارات را به یک کمیته از مجلس نمایندگان آمریکا که اصلاحات در ادارات دولتی را نظارت میکند بیان داشت. اید لو فوس تاونز رئیس این کمیته انتقادها بر عملکرد تلاش‌های 8 ساله نظامی در افغانستان را منعکس ساخته و خواستار شفافیت، نظارت و محاسبه بیشتر در این مسائل شد که به مصارف مالیات دهندگان آمریکایی به پیش برده می‌شود. در این میان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می‌گوید تلفات ملکی هنگام عملیات نظامی یکی از مشکلات بزرگ استراتژیک اردوی آمریکا در افغانستان است. او گفت که نتایج تحقیقات اردوی آمریکا درباره حادثه ماه گذشته در بولسوالی بالا بلوک ولایت فرا یک یا دو روز بعد رسما اعلان خواهد شد. مقامات حتی قبل از اعلان این نتایج گفتند که اشتباهات رخ داده و مقررات رسمی در این عملیات به صورت درست دنبال نشده است. اما امیرالبحر مایک مولین لوید رستیز اردوی آمریکا میگوید که تحقیقات کدام چیزی را نشان نداده که موجب اقدامات تعدیبی علیه نظامیان سهیم در این عملیات شود. امیرالبحر مایک مولین در پاسخ یک خبرنگار که گفت اگر کدام نوع اقدامات تعدیبی و یا انضباطی علیه نظامیان درگیر این حادثه مورد غور باشد گفت که حداقل من در بررسی خود چیزی را نیافتم که منجر به کدام نوع اقدامات خاص درباره آنچه که شما میپرسید شود. حکومت افغانستان و اردوی آمریکا در مورد کشته شدن غیر نظامیان در درگیری ماه گذشته در بولسوالی بالا بلوک فرا با هم اختلاف دارند. مقامات افغانستان میگویند که در این جنگ و بمباردمان 140 نفر از غیر نظامیان اعم از زنان و اطفال کشته شدند که یکی از حوادث بیشترین تلفات غیر نظامیان طی 8 سال گذشته در افغانستان میباشد. اما بررسی های اولیه اردوی آمریکا گفت که در حدود 80 تا 90 نفر از طالبان مسلح و از 20 تا 35 نفر از غیر نظامیان در این برخورد هلاک شدند. امیرالبحر مایک مولین گفت که تخمین های درباره تلفات شده، اما من فکر می کنم که ما هرگز رقم واقعی را دریافت نخواهیم کرد. بعد از این اظهارات لوید رستیز اردوی آمریکا، یک افسر ارشد اردوی این کشور دیروز به کنگرس گفت که برای جلوگیری تلفات ملکی در افغانستان ما به سیستم اسلحه دقیق تر نیازمند هستیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
باشندگان بدخشان از لوی سرنوالی افغانستان خواستند تا در مورد پولی که رئیس جمهور کرزی برای کمک با سیلاب زدگان در بدخشان تخصیص داده بود تحقیق کند. آنان میگویند اخیراً رئیس جمهور کرزی دستور داد تا پولی که برای مصارف بزرگداشت از جشن پیروزی مجاهدین اختصاص داده شده است به سیلاب زدگان در ولایت بدخشان و سایر ولایات داده شود، اما آنها میگویند که این کمک ها تا هنوز به مردم مستحق نرسیده است. خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش میدهد.
این خانواده‌ها در حالی که عزیزان خود را از دست دادهند نسبت به وعده‌های مالی رئیس جمهور کرزی ابراز شک و تردید دارند. ارباب علم از ساکنان ولسوالی کشم بر رادیوی آزادی گفت که خانواده‌هایی که منازل مسکونیشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها تخریب و کاملا از بین رفته است در حال حاضر در بدترین وضعیت زندگی قرار دارند. وی همچنان اضافه کرد:
کرده صاحب گفت پیسه روی کده برای سیل زده کای میان شهر و باغ ترگ و دیو ده همه اینا وکیلا آوردن خردن. ای پل چی شد؟ پل کجا کدن؟ پل در چا بردن؟ بال کشید پرواز کدی پل کجا رد؟ غریب بیچاره در بدر هستن.
در این میان تعداد دیگری از افراد مصیبت دیده از مقامات لوی سارنوالی جمهوری افغانستان میخواهد تا مصارف تجلیل از جشن پیروزی مجاهدین را که هنوز هم به دسترس آنها قرار دادن نشده است مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
ملت کشم آرزو داره از جلالت مآب رئیس جمهور که این یک تحقیق و بررسی همه جانبه شوه، از مقام لوی سارنوالی حیات با صلاحیت بیه که این پولی که به نام جلال آباد و به نام کشم بدخشان داده شد بررسی کنند که این پول چی شده.
مقامات در ولایت بدخشان میگویند که تا هنوز مصارف تجلیل از جشن پیروزی مجاهدین که حامد کرزی به آسیب دیدگان در ولسوالی کشم وعده داده شده بود به اختیار آنان قرار نگرفته. با وجود اینکه تلاش نمودیم تا نظر مقامات را در ریاست جمهوری افغانستان با خود داشته باشیم، اما موفق به آن نشدیم.
کمک کارشناسان امور میگویند افغانستان علاوه بر این که از لحاظ جغرافیایی و استراتژیکی دارای اهمیت است، به حیث دروازه آسیای میانه یک نقطه حساس در مناظره استراتژی نظامی است و برای منافع امنیتی ملی ایالات متحده آمریکا و متحدان ناتو تا سال 2050 یعنی حدود 40 سال آینده دارای اهمیت خود خواهد بود و بنابر همین دلایل است که آمریکا برای سالهای طولانی تر در افغانستان باقی خواهد ماند. شرح بیشتر همین موضوع را در گزارشی از غفور متین میشنوید که به استناد مقاله روزنامه واشنگتن تایمز سیه کرده است.
صرف نظر از این که آقای کرزی بار دیگر به حیث رئیس جمهور انتخاب می شود یا خیر، صرف نظر از این که طالب ها به استراتژی ضد شورش قماندانی مرکزی امریکا جنرال پتروئیس تسلیم می شوند یا نه، و صرف نظر از این که عصری سازی افغانستان چه مقدار مصارف به کار دارد، ایالات متحده امریکا مدت طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند. زیرا افغانستان هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ استراتژیکی دارای اهمیت زیاد است. این مطلب در شماره 18 مایه جون روزنامه واشنگتن تایمز گزارش یافته است. روزنامه می نویسد: قبل از حمله 11 سپتامبر فقط یک گده محدود امریکایی ها می توانستند افغانستان را در روی نقشه معین کنند. اما در این 7.5 سال بسیاری فهمیدن که حد اقل افغانستان محل تقاطع تاریخی می باشد. سپاه سکندر کبیر افغانستان را باکتریا نامید. لشکر چنگیزخان مغولی از طریق افغانستان به اروپا رفت و هرات هم مرکز قدیم پوانتون آسیای میانه بود. افغانستان در قرن 21 نیست مسیر حمل و نقل مواد میان شمال و جنوب است که از بندر کراچی در بحر هند آغاز و به کشورهای آسیای میانه می انجامد. روزنامه واشنگتن تایمز می افزاید: هرچند بسیاری از کشورهایی که در شمال افغانستان موقعیت دارند بعد از سقوط شوروی از لحاظ سیاسی کمترین تغییری در آن دیده می شود، مگر همه این کشورها به علت جنگ دلار، مواد مخدر و سایر مواد قاچاقی به حد کافی مصرفی شدند. ولی باید گفته شود که ایجادگر بزرگ ثروت در آسیای میانه انرژی می باشد. احصائیه‌های جدید نشان می دهد که آسیای میانه ذخایر 276 تریلیون مکعب فوت گاز طبیعی و 38 میلیارد بیلر نفت خام را در خود نهفته دارد. ولادیمیر سکور از مؤسسه جیمزتاون می گوید: آسیای میانه هم از لحاظ نزدیکی جغرافیایی، هم از لحاظ بزرگی منابع و هم از لحاظ کم بودن مصارف انتقال ولایت گاز و نفت برای اروپا می باشد. به نوشته روزنامه، آسیای میانه یک شرق میانه دیگر است و بنابر همین دلیل ایالات متحده امریکا مدت طولانی در افغانستان باقی خواهد ماند. آسیای میانه مانند شرق میانه دارای تنوع نژادی متزلزل، ذخایر عظیم انرژی و ساختار سیاسی قابل تغییر است. به این ترتیب افغانستان به حیث دروازه به آسیای میانه یک نقطه حساس در مناظره استراتژی نظامی بوده و برای منافع امنیت ملی ایالات متحده امریکا و متحدین ناتوی این کشور الا سال 2050 میلادی دارای اهمیت می باشد. با در نظر داشت همین واقعیت بود که کمپانی نفتی یونوکال در زمان حاکمیت طالبها در صدد ساختن یک خط لوله انتقال گاز و نفت از طریق افغانستان به بحر هند شد. روزنامه واشنگتن تایمز در اخیر مقالهش می نویسد: ایالات متحده امریکا به خوشی و انتخاب خود به افغانستان نیامده، بلکه این حمله غیر مترقبه و پیشبینی نشده از سازمان تروریستی القاعده بالای ایالات متحده امریکا بود که این کشور را مجبور ساخت به افغانستان بیاید و در آنجا پایگاه ایجاد نماید تا در حالت اضطراری جلوی حمله احتمالی را به منظور صلح و ثبات در منطقه گرفته باشد.
نگاهی بود به مقاله تحلیلی واشنگتن تایمز درباره افغانستان و اهمیت سوق الجیشی افغانستان برای کشورهای غرب از جمله ایالات متحده آمریکا.
انتخابات 1388.
بزرگان قومی 20 ولایت افغانستان دیروز در گرد همایی در کابل خواهان همبستگی همه اقوام برای تحکیم صلح در افغانستان شدند و اما اشتراک کنندگان وضعیت کنونی افغانستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را مساعد نخواندند و گفتند بهتر از زمان دیگر برای برگزاری انتخابات در افغانستان تعیین شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
در حالی که حدود 2 ماه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، شورای قومی سوفزای در افغانستان شرایط کنونی این کشور را برای برگزاری انتخابات نامساعد خوانده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. آقای سایقی، یکی از اشتراک کنندگان این گرد همایی، در حالی که هدف از این همایش را همبستگی همه اقوام به خاطر تحکیم صلح و امنیت دائمی در کشور عنوان کرد، افزود در حال حاضر امنیت در 20 ولایت افغانستان نگران کننده است. بنان برگزاری انتخابات در ولایات ناامن این کشور ناممکن به نظر می رسد.
اکنون در 20 ولایت افغانستان جنگ جریان دارد و در این ولایات امکانات برگزاری انتخابات وجود ندارد. ما طرفدار برگزاری انتخابات عادلانه هستیم، اما در صورتی که شرایط مساعد باشد. ما در نامه بیانما تذکر داده ایم که اگر انتخابات در شرایط کنونی برگزار شود ناقص خواهد بود و مورد تایید ما قرار نمی گیرد. بنابراین در این زمینه باید توجه جدی صورت گیرد.
از سوی دیگر آقای ماموزه، یکتن از بزرگان قومی ولایت قندهار، با اشاره به سربریدن افراد ملکی به جرم جاسوسی برای نیروهای دولتی توسط طالبان مسلح، اجرای عملیات نظامی را از سوی نیروهای داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار داد و افزود که همواره این نیروها در عملیات نظامیشان افراد ملکی را هدف قرار می دهند.
افراد ملکی کشته می شوند. امریکایی ها می گویند آنان طالبان بودند. هیچ ارگانی موجود نیست که در این زمینه توجه کند و مجرم را مجازات نماید. نه قانون کفر تطبیق می شود و نه از اسلام. مردم مظلوم افغانستان توسط هر گروهی کشته می شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و ادامه گزارش ها در رابطه با انتخابات در افغانستان توجه کنید. طوری که گفته شد، انتخابات در افغانستان قرار است به تاریخ 12 ماه 28 ماه اسد برابر با 12 ماه آگوست برگزار شود و در این حال گزارش هایی داریم در رابطه با کمپاین های انتخابی در افغانستان، از جمله کمپاین دکتر عبدالله عبدالله که گفته است در صورت پیروزی در انتخابات نظام پارلمانی را در افغانستان ایجاد خواهد کرد. از کابل گزارش داریم.
دکتر عبدالله عبدالله، یک تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، هنگام تشریح خط مش خود در میان صدها تن از طرفدارانش در کابل گفت اگر در انتخابات امسال برنده شود، مذاکره با مخالفین شامل اولویت های کاری وی خواهد بود.
موش اراده داریم که دی بریالی تو دی در لاسکولو نه پس
ما اراده داریم تا پس از پیروزی در انتخابات راه را برای مذاکرات قناعت بخش با مخالفین به سطح ملی هموار کنیم. پروسه کنونی آشتی ملی یک روند ناکام است. بیشتر افراد به خاطر بیکفایتی، فساد و سایر مشکلات در نظام فعلی با مخالفین پیوستند.
آقای عبدالله در بخشی از صحبت‌هایش به بهبود روابط با کشورهای همسایه نیز اشاره کرد. وی گفت در صورت پیروزی در انتخابات تلاش جدی خواهد کرد تا روابط افغانستان با همسایگانش بهبود یابد، اما اجازه نخواهد داد تا کشور در امور داخلی افغانستان دخالت نماید. آقای عبدالله همچنان تأکید نمود که افغانستان نیز در امور داخلی همسایگانش مداخله نخواهد کرد. دکتر عبدالله گفت تلاش خواهد کرد تا نظام پارلمانی را در افغانستان روی کار نماید، زیرا به گفته وی نظام ریاستی کنونی در افغانستان نتوانسته است در بخش حل مشکلات اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی کشور دست آورده داشته باشد. در این حال شماری از افغانان به این باور هستند که همه کاندیدان وعده های امیدوار کننده به مردم می دهند، اما به گفته مردم این وعده ها نباید در قالب شعار باقی بماند. یکی از ساکنین شهر کابل در مورد چنین میگوید:
توقع ما سوی طور است که ما از هیچ کس معجزه نمیخواهیم، فقط از رؤسای جمهوری آینده افغانستان میخواهیم که در قسمت معارف کوشش کنند، سطح علمی جامعه را رشد بدن، در قسمت فرهنگ توجه جدی را مبذول بذارن و اینمی گپایی است که ما میخواهیم.
وزارت داخلی افغانستان این گزارش ها را رد کرد که گویا این وزارت خواستار کاهش مراکز رایدی شده است. ازمرای بشری سخنگویی وزارت داخلی افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری گفت نیروهای پلیس آمادند تا امنیت تمامی مراکز رایدی را تامین کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان از مردم و مسئولان مبارزات انتخاباتی نامزدان مقام ریاست جمهوری خواست تا اوراق تبلیغاتی نامزدان را از دیوارها و یا سایر محلات پاره نکنند. از کابل گزارش داریم.
سخنگوی وزارت داخلی افغانستان این گزارش ها را رد کرد که گویا این وزارت بنابر کمبود امکانات امنیتی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا مراکز رایدهی را در شمال کشور کاهش بدهد. زمره بشری که بر روز پنج شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که نیروهای پلیس کشور متعهدند تا امنیت تمامی 7000 مرکز رایدهی در سراسر کشور را تامین کنند.
اظهاراتی که در رابطه با کم شدن 1000 مرکز رایدهی در شمال افغانستان است جز دروغ و افترا چیزی دیگری نیست. وزارت امور داخله پابند و متحد به تطبیق پلان ابتدایی و مشترکی است که بین سکتور امنیتی افغانستان ساخته شده و در او پلان از 7000 مرکز رایدهی نام برده شده. پلیس قهرمان افغانستان آماده است تا در امی 7000 مرکز رایدهی تدابیر امنیتی را اتخاذ بکنند.
قابل ذکر است که برخی رسانه ها گزارش های را منتشر کردند که وزارت امور داخلی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا از مجموع مراکز رایدهی که قرار است در شمال کشور گشایش یابد 1000 مرکز را ایجاد نکند. به اساس این گزارش ها کمبود ظرفیت امنیتی وزارت داخله با عنوان دلیل برای این درخواست مطرح گردیده است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنان گزارش رسانه ها مبنی بر ناامنی ها در ولایت قندوز را مبالغه آمیز خواند و گفت که جهت مهار کردن وضع امنیتی ولایت قندوز تدابیر اتخاذ شده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنان از مردم و مسئولان مبارزات انتخاباتی نامزدان مقام ریاست جمهوری کشور خواست تا اوراق تبلیغاتی نامزدان را از دیوارها و سایر نقاط پاره نکنند و از بین نبرند که این موضوع منجر به هرج و مرج خواهد شد.
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان صمیمانه با آگاهی تمام هموطنان عزیز و مسئولین کمپاین کاندیدان محترم ریاست جمهوری می رساند تا از دور کردن، پاره نمودن عکس ها و سایر اوراق تبلیغاتی یکدیگر جدا خودداری نمایند، زیرا این عمل خلاف قانون بوده و کسانی که به چنین اعمال مبادرت می‌ورزند تحت تعقیب جدی پلیس ملی افغانستان قرار گرفته و در چارچوب قانون مجازات خواهند شد.
به همین ترتیب وزارت امور داخلی افغانستان به نیروهای پلیس دستور داد تا اوراق تبلیغاتی نامزدان را در وسایط و ساختمان‌های مربوط به این نیروها نصب نکنند تا بی‌طرفی نیروهای پلیس حفظ شود. وزارت امور داخلی افغانستان در حال از عقض آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سخن میگوید که مردم نگران وضعیت امنیتی کشورند و بر روز پنج شنبه نمایندگان قوم یوسفزای طی نشست در کابل گفتند که در بیشتر ولایات کشور وضعیت امنیتی به گونه ای است که نمی شود در آنجا رایدهی را اندازی شود.
اظهارات سخنگوی وزارت داخله را در گزارش شنیدید. در رد این گزارش که میگوید وزارت داخله خواستار کاهش مراکز رایدهی در افغانستان شده است. در گزارش های دیگر در رابطه با کمپاین های انتخاباتی ولی نورستان از کمیسیون انتخابات خواست است تیم های سیار سبت راجستر را هر چه زودتر به نورستان بفرستد تا مردم بتوانند از حق رأیشان استفاده کنند، که به گفته ولی نورستان 60000 نفر در این ولایت کارت های رایدهی را دریافت نکردند. و گزارشی داشتیم از ولایت سرپل که کارمندان دفتر کمیسیون انتخابات سرپل از حضور مخالفان در ولسوالی صیاد و کوهستانات خبر داده و میگویند این افراد می توانند انتخابات را به چالش بکشانند، اما نیروهای محلی با تایید وجود مخالفان میگویند آنان امنیت کارمندان را تامین خواهند کرد.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
من نفهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باش بر من رای میده.
زمین تا هنوز که دکست دمور نگست که دمور رای چی رو باشد.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
ساعت 11:30 است. به نیمه برنامه رسیدیم. به سرخط خبرهای افغانستان و جهان سلطان محمد سرور گوشتید.
بنیاد آقاخان یک دوره آموزشی را برای کارکنان هتل‌ها در ولایت بامیان آغاز کرده است. وزارت معارف برطانیه میبخشن وزارت معارف افغانستان میگوید 4 مکتب را در ولایت اروزگان که مدت‌ها مسدود بود دوباره بازگشودند. 4 نفر از کارمندان یک مؤسسه خارجی زراعتی در قندوز دیروز در اثر انفجار یک ماین زخمی شدند. درگیری روز گذشته میان پلیس و طالبان در خوست منجر به تلفات طرفین شده است. صندوق وجهی جهان ختمش اقتصادی ازبکستان را مورد صدایش قرار داد. و شاهزاده برطانیا ابراز امیدواری میکند که دوباره به خط مقدم جبهه در افغانستان برگردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرخط خبرها را شنیدید و حالا توجه کنید به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب. در مطلب از سید سمی عباس.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد افغانستان که در بخش آن سخنان رئیس جمهور اوباما را اقتباس می آورد که گفته است خط سیر کنونی در افغانستان را کورکورانه تعقیب نخواهد کرد و برای اندازه کردن پیشرفت معیارهای معین را تعیین خواهد کرد. اما به نوشته روزنامه پیدا کردن معیارهای دقیق در یک جنگ ضد افرادگرایی کار آسان نیست. فرستادن یک قوای کافی در چنین مبارزات رمز پیروزی می باشد. اما تعیین این که چه تعداد عسکر برای چنین یک جنگ کافی می باشد مشکل است. به نوشته روزنامه حتی اگر تعداد عساکر کافی هم باشد، به تجربگی عساکر، نارسایی در تعلیم آنها، حرکت در مناطق صعب العبور کوهستانی و همینطور تغییرات سیاسی می تواند دشواری ایجاد نماید. روزنامه سوال می کند پس چگونه می توان پیشرفت واقعی را اندازه کرد؟ در چنین حالت درجه تلفات ملکی یک شاخص مناسب است، اما بعضی اوقات کندی در تشخیص می تواند تمام حرکت را تغییر بدهد. از سوی دیگر به همان اندازه‌ای که کاهش خشونت اهمیت دارد، به همان اندازه بهبود مؤسسات دولتی و خدمات محلی نیز مهم می باشد. سنجش این معیارها آسان نیست، ولی بهبود اقتصادی مردم و بهتر ساختن سطح زندگی آنها می تواند معیار بهتری باشد. به نوشته روزنامه معیارهای دیگری هم در این ساحه وجود دارد، از جمله درجه جنایتکاری و عبور و مرور جنگجویان مسلح از آن سوی سرحد به خاک افغانستان مشکلاتی است که در راه تعیین معیار پیشرفت موانع ایجاد میکنند. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در عراق هم قوای آمریکا با تمام این مشکلات روبرو بود و در نهایت کار توانست که معیارهای پیشرفت را تعیین نماید و وضعیت را در عراق بهتر بسازد. به نوشته روزنامه مقامات نوی نظامی آمریکا در افغانستان هم باید برای پیروزی خود در اینجا معیارهای را تعیین کنند تا از یک سو مردم افغانستان آرام شوند و از سوی دیگر آمریکا هم تهدیدهای امنیتی را از میان بردارد. نشریه مرکز تحقیقات بین المللی راجر اتنام در شماره اخیر خود موضوع راه‌های مواصلاتی و اکمالاتی قوای آمریکا و ناتو را به افغانستان مورد بررسی قرار داده می‌نویسد با افزایش خشونت در راه‌های ترانزیت پاکستان، اکمال قوای آمریکا و ناتو در افغانستان از این طریق مشکل شده و آمریکا در تلاش پیدا کردن راه‌های بدیل است. نشریه در این ساحه راه روسیه و آسیای مرکزی را که از چندین کشور همسایه شمالی به افغانستان وصل می شود و همینطور راه ایران را مد نظر دارد و در مورد مشکلات آنها نیز صحبت می کند. اما نشریه بعد از بررسی راه های مختلف اکمالاتی به این نتیجه می رسد که با وصف حملات بر کاروان های نظامی در راه های پاکستان، باز هم راه های این کشور برای اکمال قوای خارجی در افغانستان انتخاب اول است، زیرا حداقل اردوی این کشور تلاش دارد که امنیت این راه‌ها را حفظ نماید.
نگاهی به رویدادهای منطقه و حوادث سیاسی در ایران داریم. ده‌ها هزار نفر از حامیان میرحسین موسوی نامزد انتخابات اخیر ایران در سوگواری قربانیان در تظاهرات چند روز گذشته دیروز به سرکهای تهران برآمدند. موسوی در این تظاهرات اعتراض‌آمیز به خاطر نتایج انتخابات که رقیب وی احمدی نژاد را با تفاوت زیاد برنده اعلام کرد شرکت نموده بود. این تظاهرات و گردهمایی هنگامی صورت می‌گیرد که شورای نگهبان ایران که انتخابات را زیر نظر دارد اعلام کرده است که هر سه رقیب انتخاباتی احمدی نژاد را به زودی در یک اجتماع دعوت می کند تا شکایاتشان مورد بررسی قرار گیرد. سلطان محمد سرور گزارش بخش خبر در رادیو آزادی در این باره را تقدیم می کند.
تظاهرات دیروز در سوگواری و ماتم حداقل 7 نفری که در نتیجه اعمال خشونت در تظاهرات روزهای گذشته هلاک شدند راه اندازی شده بود. ده ها هزار نفر در این تظاهرات در وسط تهران گرد هم آمدند که اکثریت لباسهای سیاه پوشیده بودند و در دستان خود شمع یا گلهای داشتند. برخی عکسهای قربانیان را با خود داشتند. دیگران این ترانه را زمزمه می کردند که برادر شهید ما رأی تو را پس خواهیم گرفت. یکی از تظاهر کنندگان در تماس تلفنی با رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی چشم دید خود را چنین بیان کرد.
فردا هنگامی که آقای موسوی اومد جمعیت به دلیل اون شور و شوقی که داشتن موسوی حمایت میکنیم و اون چاره الله اکبر رو فریاد میزدن، ولی وقتی آقای موسوی به قول معروف جلوی جمعیت افتاد، نه با توجه به اون هماهنگی که از قبل دارن توی چند روز گذشته، امروز هم مثل روز گذشته همه هم دیگه رو به آرامش و سکوت دعوت میکردن و فقط پلاکاردهایی رو که فارسهای مدنی خودشون رو ابطال انتخابات و خواستهای دیگری رو که داشتن رو بالا میگرفتن.
یک نفر دیگر علت سیاه پوشیدن و سهمگیری در این گرد همایی را چنین بیان داشت.
خواست اصلیمون دموکراسی هست و احقاق حقوقمون در ارتباط با کوچکترین چیزی که اسمش هست برگه آرا.
روز پنجشنبه ششمین روز تظاهرات اعتراض‌آمیز پیهم بر نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران بود که میرحسین موسوی یکی از کاندیدان برجسته در این انتخابات و حامیان او میگویند نتایج آن به نفع رئیس جمهور احمدی نژاد تزویر شده است. مقامات ایران در مقابل ده ها نفر از تظاهر کنندگان و شخصیت های سرشناس اصلاح طلب را بازداشت کرده، به شمول ممنوع قرار دادن گزارش های خبرنگاران خارجی از وضعیت خیابانی، قیودات بر رسانه ها و مطبوعات را شدت بخشیده است. شورای نگهبان ارگان مقتدر دولتی که انتخابات را زیر نظر دارد، تقاضای موسوی مبنی بر تدبیر مجدد انتخابات را رد کرد، اما گفت که آماده است آرای مورد نزاع را از سر بشمارد. شورای نگهبان در اعلامیه دیروز خود گفت که از هر سه رقیب انتخاباتی احمد نژاد دعوت به عمل آورده تا در یک اجتماع شکایت هایشان بررسی شوند. آنها 600 مورد شکایت دارند. خلاف‌ورزی های مزنون شامل کمبودی اوراق رای‌دهی و مانع شدن حضور نمایندگان نامزدان در مراکز رای‌دهی می باشد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان می گوید اجتماع مد نظر زمینه را برای بررسی شکایات مهیا خواهد ساخت.
در جلسه عمومی شورای نگهبان با حضور تمامی اعضای شورای محترم نگهبان حضور داشته باشند، مطالبشون رو مطرح بکنند و اگر سوال و عرض کنم که نکته‌ای هستش در حضور خود اعضای محترم شورای نگهبان مطرح بشه.
اما هنوز روشن نیست که میرحسین موسوی و دیگر نامزدان انتخابات اخیر مهدی کروبی و محسن رضایی اشتراک در این اجتماع را قبول کرده باشند. در این میان مجلس خبرگان یک نهاد دیگر دولتی ایران اشتراک وسیع مردم در انتخابات روز جمعه گذشته را مورد ستایش قرار داد، اما درباره نتایج مورد نزاع چیزی نگفت. هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران و رئیس مجلس خبرگان در طول هفته بعد از انتخابات در محضر عام کدام تبصره نکرده، اما دختر وی فائزه در صحنه تلویزیون دیده شد که چند روز قبل در یکی از گردهمایی‌های هواداران موسوی حضور داشت. امروز همه منتظر رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه‌ای هستند که هنگام نماز جمعه درباره انتخابات چی میگوید.
انکشافات اخیری خبری در رابطه با اوضاع سیاسی ایران را شنیدید. نتایج انتخابات در ایران جمعه گذشته که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تندرو ایران را برنده اعلام کرد، اعتراضات گسترده و پیوسته ای را در ایران برانگیخت. در مصاحبه‌ای که مصطفی صدیقی تهیه کرده است در رابطه با حوادث ایران، علیرضا کرمانی از بخش رادیو فردا رادیو آزادی معلومات داده است.
خواسته اصلی اعتراض کنندگان همون گونه که به هر حال همه می‌دانند این است که اونها میگن رأی ما کجا رفته؟ در واقع مردم معترض بر این باور هستند که آنها به کسی رأی دادن ولی کسی دیگری اعلام شده. این شعار اصلی معترضان هست. به نظر میرسد که شعار بسیار مهمی هم شده است، به دلیل اینکه ظاهر اون بسیار ساده هست ولی پاسخ دادن به آن مشکل.
اعتراض کنندگان بیشترینشان کیها هستند؟ یعنی هواداران میرحسین موسوی هستند تنها و یا ای که مردم دیگه هم هستند که اعتراض دارند نسبت به پیروزی مجدد آقای احمدی نژاد در انتخابات؟
طرفداران آقای موسوی رو در واقع نمیشود الان شماره کرد. یعنی همه کسانی که به وضع موجود در ایران اعتراض داشتند در این دوره پشت سر یکی از دو نامزد اصلاح طلب جمع شدند. الان هم که فهمیده می شود که رأی آقای موسوی بالاتر بوده، حتی طرفداران آقای کروبی هم فعلا همه یک جا جمعن، یعنی در واقع جمعیتی است که به وضع موجود اعتراض دارد ولی خواسته خیلی بزرگی رو هم مثل مثلا سرنگونی همه نظام مطرح نمی کنند. خیلی ساده می گوید رأی من رو پس بدهید.
از نظر شما آیا گسترش اعتراضات تحول را در ایران به وجود خواهد آورد؟
در بحث‌های سیاسی یک نکته بسیار مهم است و اون مشهور است که میگن که اگر خواسته محدود باشد اما پافشاری بر اون نامحدود باشد امکان دستیابی وجود دارد. الان خواسته معترضان ظاهراً بسیار کوچک است و اون که آقا رأی ما رو پس بدهید و تا اینجا هم نشان دادن که پیگیر هستن، یعنی هر روز پس از پایان گرد همایی و راه به مایی همونجا قرار میذارن برای روز بعدش و حتی به نظر میرسد که مردم آقای موسوی و آقای کروبی رو هم همراه خودشون به پیش میبرن. روز پنجشنبه در تهران خب به دعوت آقای مهدی کروبی در واقع گرد همایی است برای سوگواری برای کسانی که کشته شدن در این چند روز و در جریان خشونت ها. روز جمعه هم به دعوت آقای میرحسین موسوی قرار است که هواداران ایشون در نماز جمعه شرکت کنند، نماز جمعه که گفته شده است آیت الله خامنه ای امامت آن را بر عهده خواهد داشت و جمعیت معترض هم تصمیم دارند که در همان نماز جمعه شرکت کنند.
و فعلا شما وضعیت نظام فعلی را چگونه بررسی میکنید؟ در چه وضعیت قرار داره نظام جمهوری اسلامی ایران؟
وضعیت نظام رو از آنچه که رهبران آن یا مسئولان آن از پشت تریبون ها اعلام می کنند نمی شود شناخت، چون به هر حال دیپلمات ها یا مردان سیاسی پشت تریبون ها ممکن است بسیار محکم بیان ولی خودشون بدونن که وضعیت به گونه دیگری است. الان وضعیت در این حد است که گفتن ما برخی از صندوق ها رو ممکنه بازشماری کنیم، اما خودمون این کار رو می کنیم و نامزدها حق دسترسی به صندوق ها رو ندارند در این حد. ولی آنچه که مسلم است با این شیوهی که معترضان در پیش گرفتن و دو نامزد اصلاح طلب هم تا این لحظه کوتاه نیامدن و گفتن که ما اصلا همه ی انتخابات رو باطل میدانیم و انتخابات باید از نو برگزار شود، بسیار احتمال میرود که در صورتی که بر همین نکته پافشاری کنن بتوانند به خواسته هایی برسن، مثلا اینکه انتخابات به دور دوم کشیده شود، یعنی اینکه شورای نگهبان در نهایت بیاید بگوید که آقای میرحسین موسوی و آقای احمدی نژاد در اثر اشتباهایی که به وجود آمده است این دوتا رأیشون نزدیک به هم است، اینها میروند دور دوم و آقای کروبی و رضایی هست. مثلا این یک راه میانه است که در صورتی که بسیار پافشاری بکنن شاید به اینجاها هم ختم شود، یا اینکه به هر حال اگر بیشتر فشار بیارن معترضان هیچ چیز غیر ممکن نیست. سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش اعلام کرد که حتی ابطال انتخابات هم ممکن است، اما فعلا ما هنوز نتیجه بررسی هامون روشن نیست.
علیرضا کرمانی از رادیو فردای رادیو آزادی بود که درباره جریانات ایران صحبت میکرد. در یمن در اوایل هفته جاری تعداد از اتباع خارجی توسط شماری از افراد مسلح را بوده شدند که سپس از جمله اختطاف شدگان جسد 3 زن از این اتباع خارجی دریافت شد. با توجه به افزایش فعالیت‌های افراد مسلح و مشکلات داخلی یمن، مسئولان مبارزه با تروریسم در اتحادیه اروپا میگویند اگر وضعیت همین گونه در یمن ادامه یابد دیری نخواهد بود که یمن برای تروریستان به یک افغانستان دوم مبدل خواهد شد. خبررسانی رویترز در این باره گزارشی دارد که فشردهی را حمید پژمان تقدیم میکند.
گلس کارچوف مسئول هماهنگی مبارزه با تروریسم در اتحادیه اروپا با آژانس خبری رویترز گفته است وی به این باور است که یمن نیز مانند پاکستان و صحرای شمالی با یک تهدید جدی در برابر غرب مبدل شده است. کارچوف که در این اواخر از یمن دیدار داشت میگوید با در نظر داشت مشکلات موجود کشورهای جهان باید به یمن به پیمانه وسیع کمک کنند. رویترز از قول کارچوف می نویسد یمن که در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد آهسته آهسته به یک پناهگاه مطمئن برای تروریستان و تندروان مبدل می شود و نباید گذاشته شود که این کشور برای تروریستان به یک افغانستان دیگر مبدل شود. گلس کارچوف که در کنفرانس مبارزه بر ضد تروریسم در الجزایر شرکت داشت به خبرگزاری رویترز گفته است باید حضور جامعه جهانی در یمن برجسته‌تر و فعال‌تر گردد تا القاعده و سایر تروریستان در آنجا نتوانند پناهگاه و مراکز آموزشی ایجاد کنند. تحلیلگران به این عقیده‌اند پس از آن که شبکه القاعده در عراق و عربستان سعودی از پا درآمدند، اکنون برای برنامه‌های عملیات تروریستی و ایجاد مراکز آموزشی به یمن رو آورده است. آژانس خبری رویترز به حواله تحلیلگران می‌نویسد اگر تشنجات میان گروه‌های سیاسی رقیب در یمن همین طور ادامه یابد و جدایی طلبان در جنوب آن کشور روی خواسته‌هایشان پافشاری کنند و از طرف حاکمیت قانون روز به روز ضعیف‌تر گردد، شبکه القاعده از وضعیت موجود به نفع خویش استفاده خواهد برد و در خلیج عدن در مرز با یمن دزدان فعال دریایی سومالیایی نیز موقعیت را از دست نخواهند داد و از خاکان کشور برای مقاصد خویش استفاده خواهند کرد.
شنوندگان عزیز، حالا توجه کنید به برنامه های هفته‌واره. بیایید همدیگر را بشناسیم و انتخاب هفته. بیایید همدیگر را بشناسیم.
شهر کاشغر با اویغوری قشقر یکی از شهرهای سینکیانگ در شمال جمهوریت چین است. کاشغر از شهرهای کهن چین به شمار می رود و به مروارید جاده ابریشم نیز ملقب گشته است. بیش از 350 هزار نفوس دارد و باشندگان آن به اویغوری تکلم می کنند. کاشغر با عنوان مرکز فرهنگ اسلامی در چین شناخته می شود. مسلمانان اویغور 98% جمعیت این شهر را تشکیل می دهند. گزارش ها کیست؟ حکومت چین برنامه بازسازی این شهر را زیر دست دارد که آثار باستانی را تهدید می کند. به نظر مشاور مرکز حمایت آثار فرهنگی در پکینگ، ماتیو حسینو، خانه های با هم پیوسته و کوچه های باریک کاشغر یکی از میراث های با ارزش باستانی فرهنگ اسلامی در سینکیانگ و همه چین به شمار می رود. آقای حسینو برای رادیو آزادی گفت برنامه بازسازی تهدید است برای شهر پرخم و پیچ باستانی کاشغر.
خزان گذشته شنیدیم که این برنامه جریان 3 سال آینده تطبیق خواهد شد. فکر میکنم که ما جهت نگهداشت معماری ها وقت داشتیم تا برنامه ریزی کنیم، برنامه ای را پیشنهاد کنیم که بیشتر محتاطانه کار شود تا میراث فرهنگی این شهر حفظ شود. اما در آغاز سال روان بودجه بازسازی این شهر به 440 میلیون دلار افزایش یافت و تخریب خانه‌های کهنه قبل از وقت آغاز شد.
مسئولان دولتی شماری از باشندگان مناطق مرکزی کاشغر را مجبور به تخلیه خانه‌هایشان کردند. به نظر مسئولان دولتی زندگی در خانه‌های کهنه خطرناک است. به نظر مسئولان ممکن زلزله خانه‌های کهنه را ویران کند و زندگی باشندگان کاشغر را به مخاطره بیندازد. سینکیانگ از جمله مناطق زلزله خیز است و در سال 2003 میلادی نزدیک به 270 تن در اثر زلزله کشته شدند. در شهر کاشغر جریان چند دهه که حکومت کمونیست بر چین حاکم شده است، تغییرات به میان آمده است. یک جاده ای که از مرکز شهر عبور می کند بنا شده و ازدحام اراده‌جات در وسط شهر افزایش یافته است. اما هنوز هم بسیاری از باشندگان کاشغر به شکل سنتی زندگی می کنند. در خانه های لرزان و کهنه خام بودباش می کنند. از ظرفایی که مسکران می سازند استفاده می کنند. شیرنباب و گوشت تازه نیز در کوچه ها دست گردان فروخته می شود و خر سواران هر سو در امتداد پس کوچه ها به چشم می خورند. تا کنون روشن نیست که در بازسازی کاشغر کدام مناطق کهنه حفظ خواهند شد. مسئولان دولتی می گویند که ساختمان های مهم به حال خود باقی خواهند ماند، اما در مناطق زیاد بلند منزل ها آباد خواهند شد. مسئولان در مرکز حفاظت میراث‌های فرهنگی در پکینگ که یک مرکز غیر دولتی است می‌گویند بازسازی حق ایغورهاست، اما نگرانی در مورد برنامه بازسازی موجود است زیرا روشن نیست و نیاز به حفاظت میراث‌های تاریخی است. آقای حسینو از مشاوران مرکز میراث‌های فرهنگی گفت
در صورتی که ما به یک یک خانه ایغورها نگاه کنیم، همه آنها مهم نیستند، اما برخی از خانه‌ها بر دروازه های خود حکاکی‌های جالبی دارند و یا در بخش‌هایی که از چوب استفاده شده است معماری‌های زیبای توجه را جلب می‌دارد که این خانه‌ها نمایانگر طراز خاص زندگی است. پس چگونه ممکن است که شهر در اطراف مساجد مختلف بنا شود؟ اگر ما خانه‌هایی داریم که ویران شود، پس‌تر باید روشن شود و نقشه شهر برملا گردد.
در مورد نقشه جدید کاشغر، ایغورها در خارج از چین نیز ابراز نگرانی کردند. هنریک ساس دیزیوسکی که در دهه 90 میلادی در کاشغر معلم بود و اکنون در واشنگتن برنامه حقوق بشر ایغورها را به پیش می‌برد، به رادیو آزادی گفت:
As far as we understand the project, a remainder of the old city will be left. I imagine
تا جایی که ما از این پروژه آگاه شدیم، آثار شهر کهنه از بین خواهد رفت. منطقه‌ای که سیاحان را جلب می‌کند، صنعت سیاحت کاشغر سالانه از 90 میلیون دلار تجاوز می‌کند. ما شواهدی در دست نداریم که باشندگان شهر کهنه جز این تصمیمند و نظر آنها گرفته شده است.
ایغورها در اوایل قرن 8 میلادی برای بیش از یک قرن بر مغولستان امروزی حکم روایی کردند و در قرن 13 میلادی مملکتی در سینکیانگ تشکیل دادند. برخی از تحلیلگران سیاسی به این نظرند که حکومت چین می خواهد با تطبیق پروژه شهر کاشغر نهضت جدایی طلبی ایغورها را زیر فشار آورد. از همراهیتون در برنامه بیاید همدیگر را بشناسیم. تشکر.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته.
جنرال استنلی مکریستال، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی که تازه به این مقام تعیین گردیده، روز دوشنبه کارش را در افغانستان آغاز نمود. مکریستال مسئولیت رهبری نیروهای بین المللی در افغانستان را که شامل 56 هزار عسکر آمریکایی و حدود 32 هزار عسکر ناتو می باشد، به عهده خواهد داشت. وی قبل از آغاز به کار روز یک شنبه گذشته در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که در جریان عملیات ضد گروه‌های افراطی برای مسئولیت غیر نظامیان به اجراءات عملی خواهد پرداخت. در هفته جاری این موضوع نه تنها مهمترین موضوع برای رادیو آزادی، بلکه برای سایر رسانه‌های داخلی و بین المللی نیز بود. بنان قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال استنلی مکریستال خبرساز رادیو آزادی در این هفته است. قماندان جدید نیروهای آمریکایی در محفلی که به مناسبت آغاز کار وی تدویر یافته بود، روی موضوع مسئولیت افغانها در عملیات نظامی جاری در کشور به طور خاص تاکید نمود.
The Afghan people are at the center of our mission. In reality, they are our mission.
افغانها در محور اهداف ما قرار دارند. در حقیقت آنها هدف ما اند. ما باید آنان را از هر نوع خشونت محافظت کنیم. ما باید عقاید و سنت های آنان را احترام کنیم.
مکریستال گفت که به دست آوردن اعتماد افغان ها عامل اصلی موفقیت در جنگ است.
Each of us, from rifleman to regional commander, from village to city, must execute our mission with the real.
هر یک ما از سرباز تفنگدار تا قماندان محلی، از قرا تا شهرها باید مأموریت خود را با درک این حقیقت عملی نماید که احترام، حفظ اساسیت‌های فرهنگی، حسابدهی و شفافیت اهمیت خاص در جلب اعتماد افغان‌ها دارد. اگر ما این اعتماد را به دست بیاوریم، ناکام نخواهیم شد، اما اگر این اعتماد را از دست بدهیم، برنده نخواهیم شد.
بر مبنای گزارش‌ها، مکریستال برای جنگ افغانستان خط مش تازه‌ای را ترتیب داده است. مطبوعات غربی به نقل از دیپلمات‌ها می‌نویسد به نظر می‌رسد که بعد از تعیین مکریستال اداره جنگ در افغانستان بیشتر در دست نیروهای آمریکایی خواهد بود. آقای مکریستال می‌گوید وی در نظر دارد که در جنگ ضد طالبان مسلح از طرق کلاسیک و قدیمی استفاده نماید، به این معنا که یک هدف مهم وی این خواهد بود که میان گروه‌های افراطی و مردمان محل فاصله ایجاد کند. وی میگوید به این ترتیب از یک سو خواهد توانست که حمایت مردم را و از سوی دیگر معلومات موثق استخباراتی را به دست آورد. در این حال وی به این نظر است که جهت بهبود وضع خدمات عامه باید از امکانات ملکی استفاده صورت گیرد. تلفات ملکی موضوعی است که در روابط میان افغانستان و آمریکا بارها تشنج ایجاد کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با قماندان جدید آمریکایی گفت که مهمترین بخش وظیفه آقای مکریستال در افغانستان حفاظت زندگی غیر نظامیان خواهد بود. این هشدار پیشگیرانه از سوی رئیس جمهور افغانستان نشان می‌دهد که آقای کرزی از تلفات ملکی در جریان عملیات نظامی تا چه حد به سطوح آمده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در مورد دیدار رئیس جمهور افغانستان با استنلی مکریستال آمده است، آقای کرزی با قماندان جدید آمریکایی گفت که حکومت افغانستان در برآورده ساختن هدف مهم حفاظت از افراد ملکی با وی همکاری همه‌جانبه خواهد نمود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به تعقیب تعیین جنرال مکریستال به حیث قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که نامبرده حداقل یک وسیله را در اختیار خواهد داشت که عبارت است از پیاده شدن 21,000 سرباز تازه آمریکایی در افغانستان. گیتس گفت توسعه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان می تواند نیاز به حملات هوایی در جریان عملیات نظامی ضد طالبان مسلح را که اکثرا غیر نظامیان قربانی آنند کاهش دهد. وزیر دفاع آمریکا بر ضرورت جلوگیری از تلفات ملکی تاکید نمود و گفت که تلفات ملکی از نکات مهم آسیب پذیری استراتژی آمریکا در افغانستان است. جنرال استنلی مکریستال در اجلاس استماعی تقررش در سنای آمریکا گفته بود که معیار موفقیت برای وی کشتن تعداد زیاد افراد دشمن نه، بلکه حفاظت تعداد زیاد مردم از خشونت هاست. وی توجه به مسئولیت افراد ملکی را هدف دارای اهمیت فوق العاده خواند و افزود: Central to counterinsurgency is protecting the people.
مسئولیت مردم در محور مبارزه بر ضد گروه های افراطی مسلح قرار دارد. تلاش ها برای قناعت دادن به افغان ها تا به حکومت خود مشروعیت بدهند زمان مؤثر بوده می تواند که آنان در انتخاب خود آزادی داشته باشند. باید در برابر ظلم از آنان حمایت شود تا حکومت انتخابی اعتماد آنان را جلب کند و در زمینه های رشد اقتصادی و اداره اجراءات مؤثر نماید. این تلاش ها باید از سوی افغان ها باشد، البته که تعهدات ما با آنان خواهد بود.
مکریستال قبل از روانه شدن به سوی کابل به روز جمعه در دیدار با وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل در مورد نقش ناتو در افغانستان مشوره های انجام داد. آقای مکریستال بعد از نامزدی به پست قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان در اولین مصاحبه اش گفت که وی پس از نظارت بر تلاش‌های چند سال اخیر آمریکا جهت مبارزه با گروه‌های مسلح افراطی در عراق و افغانستان به این نتیجه رسیده است که برای پیروزی در جنگ افغانستان باید به مردم قناعت داده شود، نه اینکه کشته شوند. وی افزود که بعد از 11 سپتامبر وی می‌دید که از همان آغاز تمام تلاش‌ها در این جهت بود که این آتش به زور خاموش شود، در حالی که به گفته وی استراتژی سربریدن نتیجه ندارد. مکریستال در حال بسمت قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین گردیده است که هزاران سرباز آمریکایی در حال رسیدن به افغانستان هستند و گفته می شود که بخش اعظم آنان جهت تأمین امنیت در ولایات ناآرام جنوب کشور مستقر خواهند شد. جنرال آمریکایی می گوید با وجود این که اداره رئیس جمهور اوباما تعهد کرده است که تعداد عساکر آمریکایی مستقر در افغانستان را به 68,000 افزایش خواهد داد، اما وی مطمئن نیست که افزایش در تعداد نیروها برای پیروزی ماموریت که وی در افغانستان در نظر دارد کافی باشد. مکریستال در مورد فلسفه جنگیش می گوید که وی ظرافت‌های جزئی جنگی را در میان افغان‌ها که غنای فرهنگی عالی دارند در نظر خواهد گرفت و می افزاید چگونگی عملیات، تأثیرات تلفات ملکی و همراه با آن و ایرانی کشور، حساسیت های فرهنگی و مشکلات در امر تشخیص مردم عام از افراطی های مسلح اکثرا تعیین کننده پیروزی یا ناکامی می باشد. وی مقاومت سرسختانه طالبان، کمبود ظرفیت های حکومتی، فساد و تجارت مواد مخدر را چلنج های موجود در افغانستان خواند و نیز جنگ های شدید را در آینده پیش بینی نمود.
پاسخ ساده برای این مشکل وجود ندارد. ما باید بر مبنای تعهد و به صورت درست به جنگ با افراطیون مسلح بپردازیم. پیروزی زود و فوری نخواهد بود. تلفات افزایش خواهد یافت. ما اشتباهات خواهیم داشت، اما تعهد ما و حمایت مداوم کنگرس و مردم آمریکا اهمیت خاصی دارد. با امکانات مناسب، وقت، قربانی و حوصله ما پیروز شده می توانیم.
آقای مکریستال در پاسخ به این سوال یک سناتور آمریکایی که اگر در افغانستان پیروزی به دست نیاید عواقب آن چی خواهد بود، پیش بینی کرد که در آن صورت افغانستان یک بار دیگر در گیر جنگ داخلی خواهد شد. جنرال مکریستال همچنان گفت وی جهت پیشرفت در جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و دادن روحیه مثبت به مردم، عساکرش در تمام افغانستان را از مراکز نظامی بیرون آورده و به درون مردم خواهد فرستاد. جنرال استنلی مکریستال تجربه زیادی در عملیات خاص نظامی دارد. این شاخه از اردوی آمریکاست که عملیات غیر متعارفی را جهت از بین بردن اهداف مشخص براه می اندازد. وی هرچند در اداره ستردرستیز پنتاگون وظیفه دفتری داشت، اما مدت زیادی را در عملیات برای دستگیری تروریستان در عراق سپری نموده است. مکریستل در جریان جنگ سال 1991 خلیج به حیث مقام بلندپایه نظامی در مرکز قمانده نیز اجرای وظیفه نموده است. خبرساز این هفته رادیو آزادی قماندان عمومی تازه تعیین شده نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال استنلی مکریستل مدعی است که علاوه بر آموزش و تجربه کافی در امور رهبری نظامی در پوهنتون هاروارد و نیز شورای روابط بین المللی تحصیل کرده و به این ترتیب در امور بین المللی دانش وسیع کسب نموده است. انتونی کارتسمن، کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی امریکا می گوید که جنرال استنلی مکریستل جهت تطبیق استراتژیی که رئیس جمهور باراک اوباما در ماه مارچ گذشته برای افغانستان و پاکستان اعلان نمود هم قابلیت